منگه زیادتر دیدون که دویدی.
ساعت 11 قبل از ظهر است صدای ما را ببخشید، ساعت 3 بعد از ظهر است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد جریان رأی اعتماد به وزرای کابینه در ولسی جرگه، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از زرغونه منگل میشنویم که پاکستان توافقات تازه میان هند و امریکا را تحت تنقید قرار داده است. یک نهاد نظارت از دموکراسی میگوید آزادی در جهان در سال 2014 سیر نزولی داشته است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، فرشته ندا در استودیو است با خبرهای افغانستان.
روند رایدهی به نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری در ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد. حکومت افغانستان کمک‌های سازمان همکاری‌های اسلامی را بر این کشور مهم عنوان کرد و اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از حکومت می‌خواهند تا بر مشارکت زنان در بخش سیاسی توجه نماید. تفصیل اخبار. روند رایدهی به نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری در ولسی جرگه افغانستان همچنان ادامه دارد. تا حالا ولسی جرگه با صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه، نورالحق قلوبی به عنوان وزیر داخله و رحمت الله نبیل به صفت رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد داده است. صلاح الدین ربانی با کسب 151 رای، نورالحق قلوبی با گرفتن 131 رای و رحمت الله نبیل با گرفتن 154 رای تایید از سوی ولسی جرگه به حیث وزرای خارجه، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی تعیین شدند. اما شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع با گرفتن 96 رای تایید و 112 رای باطل و سردار محمد رحمان اوغلی نامزد وزیر اقتصاد با گرفتن 104 رای تایید و 103 رای باطل از سوی ولسی جرگه رد شدند. حکومت افغانستان کمک‌های سازمان همکاری‌های اسلامی را بر این کشور مهم عنوان کرد. عبدالله عبدالله رئیس جایی حکومت وحدت ملی امروز با سکرتر جنرال عیاد امین مدنی در کابل در مورد افزایش و ارزش این کمک‌ها صحبت کرد. در همین حال عیاد امین مدنی گفت ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان راه همکاری‌ها را میان کشورهای عضو این سازمان و افغانستان هموار ساخته است. اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغان از حکومت می‌خواهند تا بر مشارکت زنان در بخش سیاسی توجه نماید. آنها امروز در یک نشست خبری گفتند حکومت وحدت ملی تا کنون تعهداتش را در قبال نقش زنان در عرصه‌های سیاسی عملی نکرده است. همایرا ثاقب عضو رهبری این شبکه می‌گوید
کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان بار دیگر خواهان نقش جدی و سرگزار زنان در این نظام بوده است و از حکومت وحدت ملی می خواهد تا حضور زنان فعال و آگاه را در سطح بلند حکومتی وزارتخانه ها با عنوان وزیران و معاونین تثبیت نمایند.
در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنها تلاش می نمایند تا نقش زنان را در پست های معینیت و سفارت ها بیشتر سازند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
پاکستان توافقات تازه میان هند و امریکا را که به آن در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور اوباما از هند دست یافته شد، مورد انتقاد قرار داده است، به شمول یک توافق مهم در بخش انرژی هسته‌ای ملکی. وزارت خارجه پاکستان می گوید عملی سازی توافق سال 2008 برای اهداف سیاسی و اقتصادی برای ثبات هسته‌ای در جنوب آسیا عواقب مخرب خواهد داشت. پاکستان همچنان حمایت امریکا از عضویت هند در گروه عرضه کنندگان هسته‌ای یا NSG را رد کرد. یک نهاد نظارت از دموکراسی می گوید آزادی در جهان در سال 2014 سیر نزولی داشت و سوریه در صدر لست غیر آزادترین کشورهای جهان قرار دارد و اشغال اوکراین از سوی روسیه محکمترین ضربه بر پیکر دموکراسی در جهان در سال 2014 بود. نهاد امریکایی فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش دریافته است که افزایش حملات تروریستی و تکتیک‌های روزافزون خشن توسط رژیم های مستبد منتج به فاصله گیری از استانداردهای دموکراتیک تقریبا در تمام مناطق جهان در سال 2014 شده بود. آرک پدینگتون، معاون نهاد فریدم هاوس گفت قبول دموکراسی منحیث پرنفوذترین شیوه حکومتداری در جهان و سیستم بین المللی بر اساس ایده های دموکراتیک در سال 2014 نسبت به هر سال دیگر در 25 سال گذشته مورد تهدید قرار داشت. گزارش آزادی در جهان در سال 2014 که امروز منتشر شد، سطح آزادی در 195 کشور جهان را بررسی کرده است. عنوان این گزارش است: دموکراسی در حال کاهش، برگشت به مشت آهنین. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، یک ویدیوی جدید گروه دولت اسلامی را که ظاهراً کنجی گوتو، ژورنالیست ژاپنی را نشان می‌دهد، نفرت انگیز خوانده است. این خبرنگار ژاپنی در اسارت گروه دولت اسلامی به سر می‌برد. آبه امروز گفت که او با دیدن این ویدیو بسیار خشمگین شده است. وی تصریح کرد که ژاپن از اردن خواسته است که در آزادی سریع این خبرنگار ژاپنی همکاری کند. این ویدیو در 27 ماه جنوری منتشر شد و صدای در آن می گوید که اگر اردن ساجده الرشاوی، یک زن عراقی را که در اردن محکوم به اعدام است، آزاد نسازد، گوتو ظرف 24 ساعت کشته خواهد شد. ساجده به جرم دست داشتن در حمله تروریستی سال 2005 بر یک هتل که در آن 60 نفر کشته شدند محکوم به مرگ شده است. ایالات متحده آمریکا امروز توافق را امضا کرد که بر اساس آن یک قرضه 2 میلیارد دلاری به اوکراین می‌دهد تا این کشور را امسال در بخش مصارف اجتماعی کمک کند. این سند امروز در کیف از سوی وزیر خزانه آمریکا جک لو و وزیر مالیه اوکراین ناتالیا بارسکو امضا شد. اتحادیه اروپا در آغاز این ماه یک تعهد مشابه به اوکراین نموده و قرضه 2.1 میلیارد دلاری را برای تقویت اقتصاد اوکراین تصویب کرد. وزیر خزانه آمریکا جک لو بعد از امضای سند امروز روزی گفت ایالات متحده آماده است در صورت نیاز تحریمات بر روسیه را افزایش دهد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در یک صحبت تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روی نهایی سازی یک بسته حمایتی مالی به اوکراین صحبت کرد. یک سناتور آمریکایی میگوید وی و 9 سناتور دیگر به هدف آن که به دیپلماسی فرصت داده باشند حمایتشان را از یک سندی که تحریمات جدید علیه ایران را وضع میکند، موقتاً به حال تعطیل در میآورند. سناتور دموکرات رابرت منندز از کسانی بود که گفته بود در صورتی که تا ختم ماه جون سال گذشته ایران به یک توافق روی برنامه اتمی اش دست نیابد، باید تحریمات جدید بر آن کشور وضع گردد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که جریان رأی اعتماد به وزرای نو کابینه به کجا رسیده است. وزارت اقتصاد افغانستان خبر را رد نمود که بعضی پروژه ها از هند در افغانستان متوقف شده است. یک مقام وزارت گفت
تا به این حال مشکل عمده را در رابطه به تطبیق پروژه های هندوستان نمی بینیم و در این رابطه کدام مشکل جدی هم وجود نداره.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید کمک سازمان همکاری اسلامی به افغانستان ارزنده می باشد. او در درباره مجلس با مقامات این سازمان گفت
سازمان همکاری اسلامی و افغان جمهوری اسلامی افغانستان را بحث کنیم و روی مسائلی که سازمان با او سرکار دارند.
نزدیک شدن آمریکا با هند بر پاکستان و چین چی نوید تأثیر خواهد داشت؟ گزارش در مورد اوکراین در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید.
محاکم ثلاثه ما میتونیم بیاییم همین میجار و کل اسناد خود من برتان میتونم. آیا حکم ما نهایی شده یا نشده؟ اگر نشده باشه ما بیخیر از وکالتیم.
و همچنان حقیقت چیست به نشر میرسد. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که شنیدید صلاح الدین ربانی، نورالحق علومی و رحمت الله نبیل توانستند برای احراز کرسی های وزارت خارجه، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه رأی تایید به دست آورند. روند شمارش آرای سایر نامزد وزیران که امروز برایشان در ولسی جرگه صندوق گذاشته شده است در حال جریان است. در این میان شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع و سردار محمد رحمان اغلی نامزد وزارت اقتصاد نتوانستند آرای 50 جمعه را به دست آورند. در خط تلفن از کابل سهل لیوال داریم و از او میپرسیم که جریان رأی‌گیری در ولسی جرگه چگونه بود و تا حال کدام وزیرا دقیق رأی اعتماد به دست آوردن و تا چقدر رأی آنها چقدر بود است؟
بله، قسمی که شما گفتین تا حال که حدود 30 دقیقه از جریان روند شمارش آرای نامزد وزیرا میگذره. 5 وزیر و 1 رئیس امنیت ملی توانستن که رای تایید به دست بیارن و 2 تن دیگر موفق نشدن که 50 جمع 1 را تکمیل بکنن، که از این جمله صلاح الدین ربانی با به دست آوردن آرای 151 رای تایید توانست که کرسی وزارت خارجه را به دست بیاره. همچنان رحمت الله نبیل با کسب 154 رای تایید مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت و همچنان نورالحق علومی با 131 رای تایید باعث وزیر داخلی افغانستان شناخته شد. همچنان اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه 128 رای تایید را به دست آورد و توانست که وزیر مالیه شود. همچنان فیروزالدین فیروز با به دست آوردن بیش از 122 رای توانست که کرسی وزارت صحت عامه افغانستان را به دست بیاره. اما در این میان شیر محمد کریمی که نامزد وزارت دفاع افغانستان بود و همچنان سردار محمد رحمان اغلی که نامزد وزیر اقتصاد افغانستان بود نتانستند که آرای 50 جمع 1 همانا 122 رای می شد به دست بیاورند و روند شمارش آرا ادامه داره در حال حاضر.
یک سوال دیگه داشتم که کدام وزرای دیگه امروز برشان صندوق در ولسی جرگه گذاشته شده و قرار است در مورد رای اعتمادشان تصمیم گرفته شده؟
بله، امروز بر 18 وزیر و 1 نامزد رئیس، یعنی که قبلا نامزد بود و حال ریاست امنیت ملی رو به عهده داره، برشان صندوق گذاشته شده و میشه که در مجموع من نام بگیرم به تمامشان، یعنی می 18 نفر که بودن که از
خب یک تعداد از اینا
کریمی بود به وزارت دفاع. بله،
یک تعداد از اینا رأی اعتماد گرفتن و یک تعداد دیگه
میشه که به طور خلاصه بگویم که بله یک تعدادشان باقی مانده و بله که از جمله امی 25 تن که قبلا معرفی شده بود و 7 تنشان رأی رد گرفته بودند و امروز برای 18 تنشان صندوق گذاشته شد و 2 تن دیگر که به تازگی دیروز معرفی شده بودند، یعنی برای وزارت عدلیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ، برای از اینا شامل پروسه رأی‌دهی نشدند، زیرا به خاطر که ولسی جرگه افغانستان گفت که اسناد اینا هنوز مورد بررسی کامل قرار نگرفته، اینا از این پروسه محروم شدن بر فعلا. و همچنان در مورد نجیبه ایوبی که نامزد وزیر امور زنان بود، به خاطر که اسناد تحصیلیش هنگام معرفی به ولسی جرگه تکمیل نموده، تصمیم گرفته شد که نمیتونه که به حیث نامزد وزیر به این جرگه راه پیدا بکنه. در مورد سرنوشت نامزد وزیر زراعت و مالداری هیچ چیز گفته نشده تا کنون. و همچنان در مورد وزیرای کار و امور اجتماعی، مبارزه علیه مواد مخدر و انکشاف شهری و در کنارش رئیس دی افغانستان بانک که به علت دوتابیت بودنشان نامزدیشان پذیرفته نشده بود تصویب ولسی جرگه، تا کنون افراد جدید هم معرفی نشده و تصمیم در موردشان گرفته نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد روند جریان رأی اعتماد با وزرای کابینه و رؤسای مستقل توضیحات میداد و نظر به خبری که همین لحظه به دست ما رسید، خاطر افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی هم نتوانست رأی اعتماد به دست آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، وزارت اقتصاد افغانستان گزارش‌های مبنی بر متوقف شدن کار برخی از پروژه‌های انکشافی هند در مناطق سرحدی کشور را نادرست می‌داند. مقامات این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هم‌اکنون ده‌ها پروژه انکشافی کوچک و بزرگ هند در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق است. در این حال برخی از کارشناسان افغان همکاری‌های اقتصادی هند با افغانستان را مؤثر می‌دانند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان میگویند که در 13 سال گذشته هند در راستای تطبیق پروژه های کوچک و بزرگ انکشافی در این کشور صداقتش را نشان داده و تا اکنون هیچ مشکل جدی در این خصوص وجود نداشته است. حکیم خان حبیبی، سرپرست وزارت اقتصاد، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های مبنی بر متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی هند در برخی از ولایات سرحدی افغانستان را رد نمود. آقای حبیبی هرچند تایید کرد که در برخی از مناطق مشکلات امنیتی بر روند تطبیق پروژه های انکشافی تأثیر منفی گذاشته، اما تأکید دارد که این مشکل تنها متوجه پروژه های هند نمی باشد.
ما من حیث مسئولی وزارت اقتصاد تا به این حال مشکل عمده را در رابطه به تطبیق پروژه های هندوستان نمی بینیم و در این رابطه کدام مشکلی جدی هم وجود نداره، نه در مرکز و نه در ولایت. و پروژه های خاصی که ما نام او پروژه را بگیریم که او توقف شده، او دو پروژه ما نداریم. 251 پروژه خردکاران انکشافی را در 34 ولایت افغانستان از طرف هندوستان در حالت تطبیق، در حالت تدارکات و در حالت منظوری قرار دارد.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنان گفت که هزینه این پروژه ها با 57 میلیون دلار آمریکایی میرسد که از سوی هند تمویل میگردند. به گفته آقای حبیبی، کار سروی و دیزاین 117 پروژه انکشافی دیگر نیست که از سوی هند در آینده نزدیک در نقاط مختلف کشور تطبیق خواهد شد به اتمام رسیده است. اخیراً گزارش های از سوی برخی رسانه ها در خصوص متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی هند در شماره از ولایات کشور که با پاکستان هم سرحد هستند به نشر رسیده است. در این گزارش ها گفته شده که برخی از پروژه های انکشافی هند که در بخش صحت، امور مربوط به معارف و تحصیلات عالی فعالیت داشتند، از بیش از یک سال به این طرف به دلیل مشکلات امنیتی در ولایات خوست، پکتیا، کنر و بدخشان متوقف شده است. در بیش از یک دهه گذشته در کنار همکاران بین المللی افغانستان، دولت هند نیز این کشور را همکاری های سیاسی و اقتصادی کرده است. پروژه بند سلما در ولایت هرات، استخراج معدن حاجی‌گک و اعمار ساختمان جدید شورای ملی افغانستان از پروژه های بزرگ هند در افغانستان هستند. در این حال کارشناسان افغانی روی گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی هند با این کشور تاکید دارند. فیروز خان مسجدی، یک تن از این کارشناسان:
داشتن همکاری های اقتصادی منطقه برای افغانستان پر اهمیت است. حکومت جدید افغانستان باید تیم متحد و کارا را داشته باشد تا بتواند بیشتر این کمک ها را از این کشورها جلب نماید. کمک های کشور هندوستان چی در قسمت تحصیلات عالی باشد یا ایجاد بند برق یا به ما سرک یا در ساحات تکنیکی، تمامش پر ارزش است. از این خاطر مهم است با اینا بیشتر و نزدیکتر کار کنیم.
پیش از این نیز نگرانی های در خصوص متوقف شدن کار برخی از پروژه های انکشافی در نقاط مختلف کشور مطرح شده است. تحلیلگران افغان مشکلات امنیتی و موجودیت فساد اداری را از بزرگترین مانعی در برابر تطبیق پروژه های بازسازی می دانند و خواستار اقدامات جدی حکومت جدید در این خصوص هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا جمشید حبیب زاده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر درباره تعهد آمریکا در خصوص بازداشت ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و رد گفتگوهای صلح در چین از سوی طالبان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از وزیر دفاع پاکستان نوشته که آمریکا به این کشور در خصوص بازداشت و یا هدف قرار دادن ملا فضل الله تعهد کرده است. در مطلب آمده که مقامات بلندپایه آمریکایی به پاکستان اطمینان داده‌اند که ملا فضل الله تحت نظارت آنان قرار دارد و ای را خواهند کشت و یا به اسلام آباد تسلیم خواهند کرد. ویسا در یک مطلب دیگر گفته است که طالبان میانجیگری چین در گفتگوهای صلح را رد کردند. اما در مطلب به نقل از طالبان این مسئله تایید شده که یک هیئت از آنان به چین سفر کرده بود. روزنامه سرنوشت هم به همین مسئله اشاره کرده و نوشته است که طالبان میانجیگری چین در مذاکرات صلح را قبول ندارند. در مطلب به نقل از طالبان گفته شده که آنان از گذشته با چین و برخی از کشورهای همسایه روابط داشتند. مقاله نویس این بخش از اظهارات تازه طالبان را نیز منعکس ساخته که گفتند تا زمانی که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند به میز مذاکره نخواهند نشست. روزنامه سرنوشت در مطلب جداگانه نوشته که حافظ سعید خان با عنوان قمندان دولت اسلامی یا گروه داعش بر افغانستان و پاکستان تعیین شده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش بر ضرورت مبرم تقویت نیروهای افغان تمرکز کرده و مطلب را به نشر رسانیده است. مقاله نویس گفته است نیروهای افغان فعلا به طور مستقلانه از کشورشان دفاع می کنند و با در نظر داشت میزان تهدیدات ضرور می باشد تا در بخش تجهیز و مسلکی سازی آنان اقدامات جدی صورت گیرد. در مطلب آمده که تعهد و کمک های ناتو و آمریکا با نیروهای افغان خوب است اما بسنده نمی باشد. با باور مقاله نویس جامعه جهانی باید کمک هایشان را با نیروهای افغان تسریع بخشند و روزنامه محور نیز به مسئله رد انجام گفتگوهای صلح در چین از سوی طالبان پرداخته و مطلب را در ارتباط به آن نشر کرده است. با باور مقاله نویس سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به چین این امیدواری را به بار آورده که این کشور می تواند در انجام مذاکرات صلح افغانستان با طالبان مسلح نقش مهمی را بازی کند. اما در مطلب به نقل از طالبان آمده که این گروه به طور قاطع میانجیگری چین در گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان رد کردند.
شنوندگان گرامی، قبل از آن که برنامه را ادامه بدهیم خبرهای آخر را درباره رأی اعتماد به وزرا باسم به سمع شما میرسانیم. قرار معلوم محمد گل زلمه یونسی نامزد وزیر وزارت معارف هم نتوانست رأی اعتماد در ولسی جرگه را به دست آورد و همچنان برنا کریمی وزیر مخابرات از چوکی وزارت محروم شد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کمک و همکاری سازمان همکاری های اسلامی را به افغانستان ارزنده می داند. دکتر عبدالله عبدالله روز چهارشنبه با یاد امین مدنی سکرتر جنرال این سازمان در کابل روی اهمیت افزایش همکاری ها میان حکومت افغانستان و این سازمان گفتگو کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مقامات یک سازمانی که بعد از ملل متحد بزرگترین تشکیل را در جهان دارد بر تداوم کمک و همکاری با افغانستان تاکید کرده است. سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از ایجاد حکومت وحدت ملی استقبال کرده و تاکید نمود که این سازمان علاقمند افزایش همکاری و روابط با این کشور است. ایاد امین مدنی این موضوع را روز چهارشنبه در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مطرح کرد. افغانستان اکنون حکومت وحدت ملی دارد. به همین لحاظ ما می توانیم یک جا با تمامی خواستها و امیدها به پیش برویم. نه تنها برای افغانها بلکه به حیث عضو سازمان ما همه به آرزوی صداقت، همکاری و روابط خوب هستیم. در این حال آقای امین سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای جمهور و رئیس اجرایی تبریکی داد. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی این بار اول است که یک مقام برجسته این سازمان در سفرش به افغانستان روی تداوم همکاری تاکید می کند. از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت سفر مقامات سازمان همکاری های اسلامی را به کشور مهم خوانده و این را برای افزایش همکاری ها با افغانستان مؤثر می داند. دکتر عبدالله عبدالله گفت این یک فرصت خوب است که باید در مورد افزایش همکاری ها و نزدیکی روابط میان حکومت افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی صحبت شود.
سفرشان بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی فرصت خوب است در این که مسائل مربوط به سازمان همکاری اسلامی و افغان جمهوری اسلامی افغانستان بحث کنیم و روی مسائلی که سازمان با سرکار دارن و
آقای عبدالله افزود که سکرتر جنرال سازمان همکاری های اسلامی قبل از این هم در راستای همکاری ها و نزدیکی روابط با افغانستان کمک نموده است. سازمان همکاری های اسلامی در 4 قاره 57 عضو دائمی دارد که هدف آن فراهم آوری سهولت و ایجاد همکاری ها در بخش های سیاسی، اقتصادی و سایر موارد به کشورهای اسلامی می باشد. افغانستان در تشکیل این سازمان در حصه همکاری های اقتصادی عضویت فعال دارد. کارشناسان افغان پشتیبانی این سازمان از افغانستان را بسیار مهم می خوانند. آنان می گویند هرچند در گذشته ها این سازمان با افغانستان همکاری زیادی نکرده، اما به حکومت افغانستان لازم است تا با طرح‌های مؤثر همکاری و کمک های این سازمان را جلب کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، معاون وزارت خارجه ایران هشدار داده گفته است که این کشور انتقام قتل یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب را از اسرائیل خواهد گرفت. جنرال علی علادادی در 18 ماه جنوری همراه با 6 جنگجوی سوری در یک حمله هوایی در بلندی های جولان سوریه کشته شد. موضوع را امید مرزبان دنبال کرده است.
جنرال علی علادادی در کنار نیروهای طرفدار حکومت سوریه می‌جنگید که در نتیجه یک حمله هوایی کشته شد. ایران می‌گوید این حمله هوایی را طیاره‌های اسرائیلی انجام دادند، هرچند اسرائیل به طور رسمی این عملیات را تایید نمی‌کند. حسین امیر عبداللهیان معین وزارت خارجه ایران هشدار داده گفته است اسرائیل باید در انتظار پیامدهای این عمل خود باشد. عبداللهیان در مراسم یادبود از جنرال علادادی گفت که تهران از راه‌های دیپلماتیک به آمریکایی‌ها گفته است رژیم صهیونیستی با این کار خود خطوط سرخ ایران را عبور کرده. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، امیر عبداللهیان گفته است ما در پیام خود گفته‌ایم کسانی که مسئولند باید در انتظار پیامدهای این کار خود باشند. و اما وزارت خارجه آمریکا دریافت چنین یک پیام از طرف ایران را نه تایید و نه هم رد می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت درباره روابط دیپلماتیک خصوصی چیزی نمی‌گوید.
specifically or confirm private diplomatic communication.
ما مشخصا درباره گفتگوهای خصوصی دیپلماتیک چیزی نمیگوییم و آن را تایید هم نمیکنیم. میدانم که ایرانی ها در این باره سخن گفتند. گزارش هایی را در این باره دیدیم. این گونه تهدید را به هر شکلی که باشد محکوم میکنیم و از حمایت خود از امنیت اسرائیل به شدت ادامه میدهیم. جن ساکی همچنان گفت که تمرکز گفتگوها میان دیپلمات های ایران و آمریکایی بالای برنامه های هسته ای تهران بوده است. هفته گذشته وزیر دفاع ایران هم به اسرائیل هشدار داده گفته بود که این کارش به پاسخ نخواهد ماند. ایران در سوریه از حکومت بشار الاسد حمایت میکند و جنرال علی علادادی نیز یک جا با 6 جنگجوی طرفدار حکومت سوریه کشته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد افزایش قابل توجه خشونت‌ها در شرق اوکراین صحبت کردند. قصر سفید گفت که دو رهبر پس از بازگشت رئیس جمهور اوباما از سفر به عربستان سعودی و هند دیروز تلفنی صحبت کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
قصر سفید میگوید که اوباما و مرکل روی نیاز به مسئول دانستن روسیه برای حمایت از جدایی طلبان اوکراین و عملی نکردن تعهدات این کشور به اساس یک قرارداد صلح توافق کردند. همچنان رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در مورد اهمیت یک بسته بزرگ کمک مالی به اوکراین بحث و گفتگو نمودند. در هفته‌های اخیر جدایی طلبان در امتداد سرحد با روسیه سلسله‌ای از عملیات را آغاز کردند. قبل از این رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز از وزرای خارجه ایشان خواستند که در عکس‌العمل به حملات شورشیان تظاهرات جدید احتمالی را بر روسیه بررسی کنند و تصمیم نهایی برای وضع این تظاهرات احتمال دارد در اجلاس ماه آینده اتخاذ شود. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بالای روسیه و مقامات روسی که از الحاق غیرقانونی کریمیا در ماه مارچ سال گذشته به روسیه حمایت کردند، یک سلسله تظاهرات اقتصادی و سیاسی وضع نمودند. رهبران اتحادیه اروپا در یک اعلامیه به مدارک و شواهد اشاره کردند که ادامه و حمایت روزافزون روسیه به جدایی طلبان را نشان می‌دهند. در اعلامیه همچنان از روسیه تقاضا شده که اقدامات جدایی طلبان را محکوم کند و موافقتنامه های ماه سپتامبر سال 2014 منسک را تطبیق نماید که شامل موافقت آتش بس می باشد. رهبران اتحادیه اروپا همچنان کشته شدن 30 تن ملکی در اثر پرتاب راکت بر شهر ماریوپول اوکراین را تقبیه کردند. سازمان ملل متحد میگوید پرتاب راکت از مناطق تحت کنترل جدایی طلبان بر مناطق مسکونی ماریوپول تخطی از قوانین بشری بین المللی است. پرتاب این راکت ها نگرانی های را به میان آورده که گویا جدایی طلبان در تلاش تصرف شهر سواحلی اوزوف بوده و به سوی بحیره سیای شب جزیره کریمیا با پیش می روند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
روند رایدهی به نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری در ولسی جرگه افغانستان امین حال ادامه دارد. تا حال ولسی جرگه به صلاح‌الدین ربانی به حیث وزیر خارجه، نورالحق علومی به حیث وزیر داخله، رحمت الله نبیل به حیث رئیس امنیت ملی، اکلیل حکیمی به حیث وزیر مالیه رای اعتماد داده است. نامزد وزیر دفاع شیر محمد کریمی رای اعتماد ولسی جرگه را به دست نیاورد. حکومت افغانستان کمک های سازمان همکاری های اسلامی را به این کشور مهم عنوان کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز با سکرتر جنرال این اداره در کابل در مورد افزایش این همکاری ها صحبت کرد. پاکستان توافقات تازه میان هند و امریکا را که به آن در جریان دیدار اخیر رئیس جمهور اوباما از هند دست یافته شد مورد انتقاد قرار داده است، به شمول یک توافق مهم در بخش انرژی هسته‌ای ملکی. یک نهاد نظارت از دموکراسی میگوید آزادی در جهان در سال 2014 سیر نزولی داشت و سوریه در صدر لست غیر آزادترین کشورهای جهان قرار دارد و اشغال اوکراین از سوی روسیه محکمترین ضربه بر پیکر دموکراسی در سال 2014 بود. ایالات متحده امروز توافقی را امضا کرد که بر اساس آن یک قرضه 2 میلیارد دلاری به اوکراین میدهد. و صدر اعظم ژاپن یک ویدیوی جدید گروه دولت اسلامی را که کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی را نشان می‌دهد نفرت انگیز خوانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم چند خبر از اقتصاد.
ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1394 را با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت بودجه تصویب شده شامل 436 میلیارد و 172 میلیون افغانی می باشد. وی همچنان گفت که از مجموع این بودجه بیش از 283 میلیارد آن بودجه عادی و متبقی آن بودجه انکشافی می باشد. چند قبل طرح بودجه سال 1394 به دلیل نبود توازن در آن، عدم اختصاص پول برای پروژه های ناتکمیل، عدم تخمین عواید و چشم پوشی از پروژه های جدید انکشافی از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود. وزارت اقتصاد افغانستان گزارش های مبنی بر متوقف شدن پروژه های بازسازی هندوستان را در این کشور رد کرد. حکیم جان حبیبی سرپرست وزارت اقتصاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل عمده در رابطه با تطبیق پروژه های هند وجود ندارد. این در حالی است که گزارش های مبنی بر متوقف شدن پروژه های بازسازی هندوستان در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان به نشر رسیده است. آقای حبیبی می افزاید یک سلسله مشکلات امنیتی که در ولسوالی ها و ولایات سرحدی وجود دارد مربوط به پروژه های هند نیست، بلکه یک مشکل عمومی است. هندوستان از چند سال بدین سو تحت نظارت وزارت اقتصاد افغانستان پروژه ای را به ارزش 120 میلیون دلار برانداخته است و اکنون نیز 251 پروژه که ارزش آن به 57 میلیون دلار بالغ می‌گردد در 34 ولایت کشور توسط هندوستان تطبیق می‌گردد. با این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 5 پول، 1 یورو 46 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 دلار پاکستانی 562 افغانی.
خلاصه اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید. اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه در جستجو انصاف این هفته اختصاص یافته به مشکل واکمن صمیم امین، وکیل مدافع یکی از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی دارد. آقای واکمن میگه در مورد مشکلش از سوی ریاست حقوق ولایت کابل و نواحی مربوطه رسیدگی نمی شود و این مشکلش را با ما در میان گذاشت. ما هم تلاش کردیم تا تماسش را از طریق استودیوی رادیو آزادی در کابل با محمد شریف عامل حقوق ناحیه پنجم برقرار سازیم. بیاید بیشتر جزئیات این مشکل را در گفتگوی آقای واکمن با عامل حقوق ناحیه پنجم بشنویم.
سلام و احترامات من در قبول بکنم مدیر محترم. شما بیشتر میفهمین که ما وکیل مدافع غنیگل ولد هزارگل هستیم که در موضوع سرای خرد هزارگل که تقریبا 5 سال پیش جریان پیدا کرد، موضوع تقریبا 2 سال میشه که در ریاست حقوق ولایت کابل منتظر تطبیق هستن، ولی با مشکلات مختلف که شما گاهی میگین که اشکال در تنفیذ وجود داره، گاهی میگین چطور جنون، در حالی که موضوع مکمل حل شده، شروالی کروکی خود گرفته، از هم معلوم کده، فقط با قرکشی و با پیش منتظر هستن. ولی شما همی کار رو نمیکنین. با رئیس حقوق ولایت کابل صحبت کردیم، اینا گفتن که شما مشکلتان پیش حیات هستن، در حالی که رهبری حیات خودتان به عهده دارین. آیا همین مشکل چیستن؟
بله مدیر صاحب، صدای شما شنیدین، شما میشه نظرتون رو بگوین.
وکیل صاحب خوب بشد، یکونیم دو ما میشه که باید وکیل از طرف خانگل پیرامون پیش برده همی تنفیز همی فیصله محکمه باید وکیل معرفی شده و قبلا قسم گناه در جریان هستن. فیصله محکم سلاسه پیرامون اثبات دعوی آجی غنیگل به ثبات افراد دو سهم در سرای خود آجی غنیگل قطعی نایی شده، ولی بعدا به اساس مصاحبات استرم مکنه نسبت اشکال به تنفیذ حکم موضوع به محکمه از اول احاله شده و محکمه دیوان مدنی محکمه از اول قرار قضایی نمبر 36 را صادر کرده و قرار تجویزی را بعد از نظر داشت که مصاحبات مقام سرم محکمه و فیصله های محاکم ثلاثه همین مکلفیت های حاجی غنیگل محکوم لهو و حاجی ظلمه محکوم علیه را به صورت واضح در روز قرار خود گنجانیدن و همین در مجموع امار ساختمان از طرف حاجی ظلمه صورت گرفته او را برآورد شده از طرف اهل خبره حاجی غنیگل مکلف کرده که همین سهم پولی که آبادی که در جزلمه برادرش سهم از این را برازی پرداخت کنه از مجموع 16 سهم. بعد از این باز همین 64 دوکان که سهم حاجی غنیگل میرسه این برش به اساس قرار داده شده، ولی حاجی غنیگل به این قرار قضایی قناعت نکرده، قطعی نایی بوده، تجنزل خواهی نمیده. با اساس تجنزل خواهی حاجی غنیگل اوراق رفته به استر محکمه، استر محکمه مصوبه صادر کرده که مجموع عواید سرای خود حاجی غنیگل به حساب دولت.
بله اجازه بدین فکر میکنم کدام گفتنی دارن.
مدیر صاحب درباره مصارف حاجی ظلمه شما ادوار کردید، در حالی که مصارف حاجی ظلمه موضوع تجارتی هستند نه مدنی، موضوع پول هستند، مصارف هستند. آیا یک موضوع میتونه که دیگر موضوع را ساقط بکنه، در حالی که در موضوع محاکم ثلاثه حکم قطعی نهایی داده باشه؟
وکیل صاحب محترم، با شما بهتر معلوم است که ما مکلف به تنفیذ فیصله و قرارهای قضایی محاکم قطعی نهایی باشه، مکلف به تطبیق از این نباشیم و به اساس همین فیصله محاکم قطعی نهایی شده، مشکل اشکال به تنفیذ بوده و در وقت زمان شروع مکن مصاحبه صدر کرده قرار
قطعی نهایی شده. احکامی که از مناسب چند روز پیش برتان نوشته کرده مشخصن که اگر تجدید نظرشان پیموده باشه برایشان حکم تطبیق نماید. محاکم ثلاثه ما میتونیم بیایم میجار کل اسناد خودتان چیزی که من برتان بتم که آیا حکم ما نهایی شده یا نشده. اگر نشده باشه ما بیخیز وکالتیم.
جناب وکیل صاحب، قسمی که با خودت معلوم است با در نظر داشت اونمی فیصله های محاکم ثلاثه و مصوبات استر محکمه قرار قضایی نمبر 36 صادر شده و بعد از اون دو مصوبه دیگر که مصوبه 531 صادر شده که از مجموع عواید سوال شده جزرگل بسن سن حاجی غنیگل بدان داره
جای حکم گرفته میتونه یا نه، در حالی که محاکم ثلاثه چندین نفر سرشان حکم کده فقط شورای عالی، در حالی که قانونا حکم محاکم ثلاثه در قوت خود باقی هستند و تصویب شورای عالی در قوت خود باقی هستند. هیچ وقت حکم جای تصویب شورای عالی نده گرفته نمیتونه و در مقابلش نمیتونه. موضوع دیگر هستن مدیر صاحب که شما چرا برای ما در چه صلاحیت نمیتونین که ما دوشه را ببینیم یا دوشه کدام کپی بکنیم ورق کار داشته باشیم، در حالی که قانون وکلای مدافع، قانون اجرات جزایی، قانون وصول محاکمات مدنی همه چیز صلاحیت برای وکیل مدافع داده که مکمل دسترسی به دوشه داشته باشه.
بله مدیر صاحب، به گپای اینا شنیدین چرا بر از اینا صلاحیت دادن نمیشه؟ یکی از مشکل از اینا می است که میگه بر از اینا صلاحیت دست زدن به دوشه ها و به مو اوراق دادن نمیشه.
این میخواد وکیل صاحب محترم که برام کپی بتین گویا او حق از اینا داره که دوشه رو مطالعه کنه، از موضوع خود آگاه بسازه.
مدیر صاحب، مدیر صاحب قانونا ما صلاحیت داریم که به نفع ما کدام اسناد باشه ما کپی بکنیم، در آینده به کار ما بیای چرا که موکل ما با ما از ما اسناد میخواد.
بله مدیر صاحب، یک مشکل از اینا است که موکل از اینا در خارج از افغانستان است و اینا میگن یار کار رو انجام میتن باید یک کپی و یا یک سند از او داشته باشن. در این قسمت شما چی همکاری با اینا کردن میتونن؟
این نظر وکیل صاحب است، وکیل صاحب فیصله های محاکم ثلاثه را در اختیار دارن، کپی شان و همچنان کپی قرار قضایی هر اجراتی که از طریق ما صورت گرفته ما قبلا یک صدایه کرده بودیم اینا هم او را از این موضوع آگاهی دارن. متاخرین مصاحبه که آمده به مصاحبه 531 به تاریخ 7/4/93 از سر مکنان صادر شده و از ذریع مکتوب مطمئن هم بر 401 ریاست دانشان شورای عالی سر مکنان به اینوانی ریاست حقوق ارسال شده که همین برادر ما همین وکیل صاحب را کازیش را گرفتن
دستر محکمه که از پیشیم اسناد یا استهدایه که ما برشان چیز گفتم از معین مسلکی وزارت عدلیه، چرا امی احکام که از پیش ما دستر محکمه میخواین شما بر ما نمیتین تا قاضی القضات بفهمه که یک نفر دیگه هم در افغانستان هستن که استهدا میته؟
برادر محترم، ما مشکل خود را به مقام وزارت عدلیه پیشنهاد کردیم، اونا گفتن که منی مصاحبه اخیری که مصاحبه فرانسویه کا صدادن که قابل تصدیق است، ما مطابق به اجرات کردیم سهم حاجی غنی گل از مجلس اوای دو سهمش در دبان تعویض کردیم، معاوضش فعلا در دستور موجود است و ذریعه بعدار خود استرا مکنم ما گزارش خود ذریعه مکتوب نمبر 272 تاریخ 14/10 به اوج گزارش شده کردیم و مقام شورای عالی استرا مکنم.
بله مدیر صاحب، در اخیر بر از اینا چی همکاری کردن میتونید؟
از اینکه ما دیدیم ما برای وقت صاحب در زدیم و کس ما برش گفتیم که ما اینمی قرار قضایی مکلفیت های زلمه هم واضح روشن کرد از جیقاتی گلا از محکوم له و محکوم علیه باید واضح روشن کرد اینا میتونن با به نظر داشته اونمی قرار قضایی که مکلفیت هاشون باید واضح روشن است مطابق با اون ما میتونیم که این را چیز بکنیم.
بفرمایید آخرین گپایتان شما هم بگوین.
در اخیر و قاضی القضات صاحب افغانستان یک پیام دارم با احترام بسیار زیاد که محترم قاضی القضات صاحب، هیچ احکامتان در محاکم قبول نمیشه، حتما همین موضوع را پیگیری بکنین و ملت از این جنجال خلاص بکنین تا چندین سال دیگر طول نکشه که موضوع به تطبیق حکم بمانه. و شخص خود قاضی القضات صاحب از پیشان با احترام بسیار زیاد میخوایم که حقوق ولایت کابل حکم دهد تا موضوع را رسما تطبیق بکنه و مشکل موکل مرا و مشکل وکلای مدافع را در افغانستان حل شود.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که شنیدید. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب زاده هستم. موزیم ملی نخستین بار در سال 1297 هجری شمسی برابر به 1919 میلادی در باغ بالای شهر کابل به هدف نگهداری آثار تاریخی افغانستان تأسیس شد. در سالهای اولیه تأسیس این موزیم که در آن دوران عجایب خانه نام داشت، فقط بعضی از آثار تاریخی مثل قرآن‌های خطی، صنایع دستی، آثار بر جای مانده از جنگ‌های دوران استقلال و بعضی کتاب‌های کمیاب در آن نگهداری می‌شد. در این شک نیست که با خانه جنگی‌ها در افغانستان اکثر آثار تاریخی موزیم ملی از بین رفت. این که حالا در چه وضعیت قرار دارد، در این برنامه حقیقت چیست، با عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفتگو می‌کنیم. تشکر که مهمان ما هستین.
تشکر از شما هم.
در نخست لطفاً کمی در مورد وضعیت کنونی موزیم ها در کشور برای ما معلومات بده.
تشکر. اگر وضع موجودی موزیم های ولایتی و موزیم ملی را به 10 سال قبل یا 15 سال قبل مقایسه کنیم، فکر میکنم خود صفتی نشوه. بسیار پیشرفت های بزرگی با وجود آمده. لیلال هم ما قادر به کنترل همه حالات موزیم ملی و موزیم های ولایتی هستیم. برای شما بهتر معلوم است که افغانستان یک تاریخ بسیار پربار داره. گذشته تاریخی و تمدن های مختلفی که در این سرزمین گذشته تیر شده، با مقایسه تمدن گذشته موزیم ها کمتر توجه شده. موزیم هایی که ما داریم در افغانستان بیشتر از موزیم های باستانشناسی است، یعنی متکی به آثار است که در نتیجه حفریات از زیر خاک به واسطه باستانشناسا با دستمه ایجاب میکنه که این کشور هزارها موزیم داشته باشه، انواع مختلف موزیم ها را داشته
فعلا باشه. چقدر است؟
فعلا تعداد محدود است، در سابق هم نداشتیم. موزیم ملی افغانستان که مادر موزیم است و در سال 1919 است که شما اشاره کردین تاسیس شد و تا آمدن حکومت کودتای 7 سور ما در 5 ولایت بزرگ افغانستان، موزیم ولایت ننگرهار، بلخ، غزنی، قندهار و هرات موزیم های داشتیم که متاسفانه با او آثاری که در موزیم های ولایت وجود داشت مثل موزیم ملی صدمات بزرگی رسید. ولی خوشحال به این هستیم که بعد از ایجاد اداری موقت در اوائل 2002 دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری یونسکو و سایر کشورهای دوست که به فرهنگ افغانستان علاقه‌مند بودن و هستن، قدم‌های مثبتی را برداشته و موزیم از یک مخروبه به حیث یک موزیم، فعلا موزیم ملی افغانستان به حیث موزیم در آمده که بیشترین بیننده را داریم، در خدمت هموطنان عزیز همکاران ما قرار داره و در ولایت هم توجه صورت گرفته. چیزی که بسیار مهم است، موزیم یک تعمیر ساده نیست. جمعاری آثار، معرفی آثار، جابجایی آثار در موزیم ها امکانات وسیع را کار داره. بعد سواردن زمین بر شما معلوم است که در افغانستان کار ساده نیست. حتی قیمت زمین نه تنها در کابل بلکه در ولایت و مقایسه کشورهای پیشرفته هم قیمتش بالا است.
بله، با وجود همین مشکلاتی که شما میگین که بوده، چه تعداد از موزیم ها را ما فعلا داریم در افغانستان؟
ما فعلا در ولایت خوست موزیم داریم، در ولایت هرات فعال است، در غزنی موزیم فعال داشتیم. متاسفانه در نتیجه حمله انتحاری که در مو نزدیک موزیم شد، موزیم ما متاسفانه بیشترین صدمه را دید که او فعلا مسدود شده. ما در بعضی ولایات هم زمین به دست آوردیم، مثل ولایت بامیان، بلخ، کاپیسا، ولایت لوگر، همچنان در بعضی ولایت های ننگرهار که زمین داریم باز مشکل از این است که تعمیر چطور ساخته شود. و موضوع سوال اگر آثار باشه، ما در بسیاری ولایت آثار داریم، مثلا در گردیز، در مرکز پکتیا، همچنان در خوست، در کاپیسا. و پلان جدی وزارت اطلاعات فرهنگ است که در بامیان موزیم محلی ایجاد شود. موزیم ولایتی خوشبختانه چند ماه قبل یک تفاهم نامه را بین سفارت کوریای جنوبی و وزارت افغانستان اطلاعات فرهنگ افغانستان امضا شد که به ارزش 5.4 میلیون دلار اونا وعده دادن که حال فعلا به همکاری نسکو سر نقشه از او کار میشه. انشالله کار از او زودتر شروع خواهد. آثار در اونجا به اندازه کافی داره.
بسیار تشکر. میشه که بگوین ارزش معنوی و مادی آثار تاریخی که فعلا افغانستان داره چقدر است؟
به نظر من از لحاظ ارزش های معنوی خب بدون شک آدم هیچ وقت این نمیتونه. ارزش مادی آثار هم وقتی که اگر سر در موزیم ثبت و راجستر شد قیمتش لایتناهی است. چرا؟ آثار ناب است که از سه زاویه سر از او قضاوت میشه، از لحاظ قدامت تاریخی، از لحاظ ارزش‌های هنری و از لحاظ علمی. هر اثر یک بخش از تاریخ ما را به بازگو میکنه، او را روشن میسازه و قدامت تاریخی افغانستان را به معرفی میگیره. در حقیقت آثار تاریخی یک کشور هویت بزرگترین سند که ما در عرف و عادات خود سند قبال شرعی یک ملکیت خود اگر داشته باشیم، آثار تاریخی هم عین حیثیت دارد. به نظر ما از ارزش‌های خاص مادی و معنوی برخوردار است و آثار موزیم ها را هیچ وقت آدم قیمت گذاری نمیتاند، بلکه از لحاظ معنویت هم آثاری است که در قرون متمادی باسته همون هنرمندا ای خلق شده، به دست آمده و ساخته شده، او را باز دوباره ناممکن است که به دست بیاریم. ما نمیتونیم هنرمندی که یک اثر 2000 سال قبل یا 3000 سال قبل یا 5000 سال قبل با وجود آورده، او هنرمند دیگه امروز نیست در کنار ما، عین چیز دوباره به دست آورده نمیتونیم. بدین اساس مکلفیت تمام جوامع بشری در قسمت آثار باستانی می است که باید او حفظ شود و این امانت تاریخ به نسل‌های بعدی انتقال داده شود.
بله، کدام نوع آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ ها دزدی شدند و قاچاق شدند به کشورها؟
در جریان جنگ ها متاسفانه موزیم ملی افغانستان در کابل بیشترین صدمه را دید. 70% آثارش به غارت رفت. ما گفته نمیتونیم که کدام نوع این قاچاقبرا هر اثری که به طبیعتشان خوش خورده اون را بردن و حتی بسیار آثار ناب و خوب منحصر به فرد هم هیچ صدمه نرسانده، اما موجود است پیش ما و صدماتی که برداشته بسیار جبران نپذیر است.
چرا شما نتونستن که آثار دزدی شده افغانستان از کشورهای بیرونی برگردانید؟
این کار ساده نیست، کار دشوار است. وزارت ارتباطات فرهنگ باز از ایجاد اداره موقت از یونسکو تقاضا کرد که در خدمت ما را همکاری بکنند. با کمال تاسف دولت های قبلی افغانستان هم عضویت کنوانسیون های یونسکو را نداشتند و افغانستان بر شما بهتر معلوم است که در 2003 عضویت پلیس انترپول به دست آورد. در 2003 کنوانسیون را وزارت اطلاعات فرهنگ مطالعه کرد، به شورای وزیران روان کرد، طرف تایید از واشد دستور داد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این کنوانسیون را امضا بکنند، ملحق شوابایی. و خوشحال به این هستم که در 2005 وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عضویت دو کنوانسیون سال 1970 و 1995 که به نام یونیدرات یاد میشه وضعیت زیر کسب کرد. در روشنی از او کنوانسیون ما تانستیم که از 2007 به این طرف بیش از 9000 اثر ما به دست بیاریم، یعنی دوباره برگردانده شد. ایجاب میکنه که افغانستان وضعیت کنوانسیون های دیگر هم به دست بیاریم، از مفادات از او ما باید استفاده بکنیم. برگرداندن آثار کار ساده نیست، اولا مربوط به ما میشه. در هر جایی که ما آثار متعلق به افغانستان شناسایی بکنیم، باید رسماً به همکاری یونسکو تقاضای برگردانی از او را بکنیم. روی همکاری وجود دارد، نه تنها یونسکو بلکه شورای بین المللی موزیم ها و همچنان پلیس انترپول با ما همکاری میکنند. من سپاسگزار هستم که شورای بین المللی موزیم ها در 2005 میبخشید یک لیست سرخ معروض به خطر افغانستان ترتیب کرد، به زبان مختلفی ترجمه شد، در اختیار پلیس انترپول ایره قرار داده که به واسطه از او میتونن پلیس انترپول آثار در بازارهای سیاه یا در گمرکات معتبر یا در گمرکات میدان هوایی شناسایی بکنه که همکاری کرده.
کشورهایی که قاچاق شده می آثار افغانستان کدام کشورها هستن؟
عمدتاً به نظر ما به واره ما آثاری که از افغانستان قاچاق شده به کشورهای همسایه است. کشورهای همسایه به بازارهای سیاه، مثلا به کشورهای عربی، به امارات متحده عربی، از اونجا به بازارهای سیاه اروپا، امریکا عمدتاً به اینجا قاچاق شده و حتی به کشورهای آسیایی. مشکل در اینجاست که ما باید شناسایی بکنیم. ما در جستجوی از می باشیم بیشتر دولت ها توجه بکنند که ما اولا برای حفظ رابطه خود بسیار کوشش بکنیم، دوم رابطه خود بسیار تنگاتنگ و نزدیک با این سازمان های بین المللی فرنگی داشته باشیم و سوم اینکه از این قدرت ها از اینا باید به نفع کشور خود استفاده بکنیم، نه تنها آثاری که در موزه ملی راجستر شده بود بلکه آثاری که از ساعت باستانی به صورت افریات خودسر انتقال داده شده، کلش در سرمایه مشترک ملت ما سیره باید کوشش.
تشکر. حال هم افریات غیرقانونی در نقاط مختلف افغانستان جریان داره و آثار تاریخی افغانستان به بعض از کشورها قاچاق میشن، شما از این ناحیه نگرانی دارین و کدام برنامه دارین برای جلوگیریش؟
به نظر ما در نقاط مختلف نمیتونم تایید بکنم. در بعض جایی که امنیت وجود نداره، اشخاص فرصت طلب از این استفاده میکنن، به صورت دزدانه آثار زیر خاک میکشن، انتقال میتن به بازارهای سیا یا به کشورهای همسایه یک مصیبت بزرگ است.
کجا هست اون نقاط که شما
زیادتر همش برای شما بهتر معلوم است که امروز افریات خودسرانه ای که در باز ساعت وجود داشته، مثلا ساحه خروار ولایت لوگر یک ساحه بزرگ مربوط بودایی است، در آی خانم با وجود افریات سیستماتیک دولتی صورت گرفت، از اونجا آثار افریات شده. در باز ولایت ناامن همی افریات مرد نمیکنم. ارگانه زیرفت در قسمت کوشش کرده، خصوصا دولت افغانستان یک اداره به نام 012 را با وجود آورده که تحت پوشش قرار بدن ساعت باستانی و آبدات تاریخی کشور را. ولی مشکل است که ما هر ساحه باستانی را و هر آبده تاریخی را بازده پلیس حفاظت بکنیم. این سرمایه مشترک ملت است، به هر فرد افغانستان ارتباط میگیره. همکاری مردم با دولت نهایت مهم است. مردم باید بدانند که افتخارات پدران و نیاکان آزی است به منزله ناموس ملی به این ارج بگذارند، نگذارند و این فرصت طلبان موقع بتند. به خاطر پنج پول بسیار ناچیز این افتخارات وطنشان باید به یغما برده
شود. یعنی شما نگرانی دارین از اینا؟ یک افیات غیر قانونی
هر فرد افغانی نگرانی را داره، باید توجه شود.
دی شک نیست که بدون همکاری مقامات دولتی کسی نمیتونه که جای را حفر بکنه و آثار را بیرون کنه و او را قاچاق بکنه. شما میدونین که کیها هستند در رقب همچون کارها؟
برای ما اصلا استقامت کاری ما در بخش موزیم است. حفاظت از ساحات باستانی، سروی و کندنکاری آثار وظیفه انستیتوت محترم باستانشناسی که مرتبط به وزارت اطلاعات فرهنگ است و همچنین آبدات تاریخی از خود یک اداره داره به نام حفظ و ترمیم آبدات تاریخی که اونا مسئولیت دارند در این قسمت. ولی بان هم ما باور دارم که مردم و دولت ما در محدوده توان خود تلاش کرده تلاش میکنند. ما اگر با 10 سال پیش یا 15 سال پیش فعالیت ها را مقایسه بکنیم، بسیار یک کاهش قابل ملاحظه با وجود آمده. استثناءن در بعض مواردی قاچاق صورت میگیره. گفتم میتونم امروز نیروهای بیدار امنیتی هم در هر هفته در هر ماه تعداد انبوی آثار که اونا دستگیر کردن معاملینش مجازات میکنن و آثار را به موزه ملی افغانستان تسلیم میکنن که یک احسای درشته هست. بین چندین هزار اثر در تای 12 سال 13 سال به موزه ملی افغانستان که باسته یعنی اشخاص خود فروخته انتقال داده میشد، باسته مسئولین امنیتی دستگیر شده، به موزه ملی افغانستان به موزه های ولایتی ما تسلیم داده شده که ما این روی همکاری نیروهای امنیتی را در پالی ازی که از خاک و وجب خاک ازی وطن دفاع میکنن مدری بخش هم تقدیر میکنم. باز هم رسالت مردم ماست که ایره سرمایه مشترک خود بدانه، افتخارات تاریخی خود بدانه، نگذارن فرصت طلب ها از این موقع استفاده بکنن، با نیروهای امنیتی و ارگانهای دولتی خود باید هم کاری کنن.
تشکر. شما گفتین که ساحه کارتون در حفاظت آثار در موزیم ها هسته. میشه بگوین که سالانه چقدر عواید شما از بابت تماشای می آثار تاریخی از طرف مردم به دست میره؟
به نظر ما عایدی که موزیم ملی از طریق تکت ورودی میگیره عایدش کم است. چرا؟ برای شما معلوم است اقتصاد مردم ما بسیار ضعیف است. تکت موزیم ملی که فروخته میشه برای افغان ها 20 افغانی است که بسیار ارزان است نظر به شرایط. و هدف اساسی موزیم عاید به دست آوردن نیست. موزیم یک موسی غیر انتفاعی است که باید در خدمت مردم باشه. دروازش همیشه برای بیننده باید باز باشه. یک تعریف عمومی که از طرف شورای بین المللی موزیم ها شده به این منظور است که یک درهای ازی برای همگان گشوده است، یک موسی که نیست تلاش کنه که عاید به دست بیاره. ولی با آن هم موزیم ملی افغانستان از نمایشگاه بین المللی خود یک مقدار پول داره که به دست آوردن و تا جایی که فکر میکنم حدود 200 میلیون افغانی است که به واردات دولت تسلیم داده شده مستقیما.
در یک سال؟
نه خیر، در طول تقریبا چند سال، 5 سال یا 4 سال میشه که از این نمایشگاه بین المللی این پول به دست آمده و از موزیم ملی نرمال عایدی که به دست میاد به حساب واردات دولت تحویل داده میشه و بینندگان ما در حال گسترش است. کوشش میکنیم، سپاسگزار هستم از تمام مطبوعات کشور عزیز خود، چی چاپی چی تصویری، چی با ما همکاری کردن در اشاعه و معرفی آثار کوشش کردن، بیننده ما در حال افزود.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر احتمالا به شما شاید برام نگرده، یکی از آثار تاریخی افغانستان بوت بامیان بود که در زمان رژیم طالبان از بین برده شد. قرار بود که این بوت و آثاری که در اونجا هست دوباره بازسازی شود. تا حالا چرا تکمیل نشده ای کار؟
نه تنها یک مجسمه بودای بزرگ، بلکه دو مجسمه 38 متری و 55 متری بود که انفجار داده شد. وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو و آیکوموس تلاش کرده تمام پارچه های تخریب شده از او راجستر شده، زیر یک شلتر رو نگهبانی میکنه. این کار ساده نیست، نیاز داره به زمان، به متخصصین و همچنان فعلا با یونسکو وزارت اطلاعات فرهنگ نزدیک تنگاتنگ کار میکنه. در صورتی که امکانات از این مؤثر شوه، نظریات متعدد است، شاید یکی از این آثارا را دوباره بازسازی بکنن یا یک شبه ایسی به می نمونه حفظ بکنن. کارهای زیاد صورت گرفته برای حفظ جدارای از این سموچه که در اونجا وجود داشته از 2003 به این طرف به همکاری یونسکو و خصوصا به حمایت مالی کشور دوست ژاپن اقدامات صورت گرفته. معلوم شد که در آینده وزارت اطلاعات فرهنگ به همکاری یونسکو چی تصمیم خواهد گرفت. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مردم ما در قدم اول به امنیت ضرورت داره، به معارف و سیستم تعلیم و تربیه، به صحت و سایر مسائل دیگی. انشالله او از خطرات جدی برآمده پارچه های از او، در آینده تصمیم گرفته خواهد شد که در بازسازی از او چی وقت اقدام خواهد کردن. و بازسازی از او هم پول گزافه را نیاز داره که فعلا دولت ما، ما فکر نکنم قادر به پرداخت این پول باشه و دعوت از متخصصین باشه.
بسیار تشکر. لطف کردین. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگه، خدا بر نگهدارتون.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.